라디오 가요시판.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 78 جمعه 24 آذر ماه 1385.
برابر با 15 دسامبر 2006.
سلام، من شبنم هستم.
سلام، منم امیرعلی هستم و به برنامه 78 خوش اومدید.
خب امیرعلی، چه خبر؟
خبر که هیچی، مثل هفته پیش که بچه ها گفتن امتحانا شروع شد دیگه، فکر کنم امروز که جمعه باشه، امتحانا دیروز پنجشنبه شروع شد دیگه. همه مشغول امتحانان و هوا میخوره عجیب غریبه. البته
حالا برای کسایی که تو آمریکا نبودن، این امتحانای بچه‌ها خیلی جالبه. یه روز بهشون مهلت میدن، اسمش هم میذارن روز مطالعه برای امتحان، یعنی فقط یه روز تعطیلن. بعد از فرداش باید شروع کنن پشت سر هم امتحان بدن.
آره فکر کنم امتحانا مثلا تو یه هفته حداکثر تموم میشه دیگه.
تو یه هفته همه بچه‌ها همه امتحاناشونو میدن.
آره ما یعنی مثلا اون موقع حداقل یه سه هفته یه ماهی مثلا امتحانا طول می‌کشید، قشنگ بین هر امتحان دو سه روز سه چهار روز وقت بودش.
حالا تازه فقط اینم نیست، من یادمه که سر امتحانا انقدر ما وقت داشتیم که بعضی موقع می‌نشستیم قضیه‌ها رو سر امتحان ثابت می‌کردیم بعد استفاده می‌کردیم. اینجا اصلاً فرصت این کارا رو نداریم.
آره اینجا امتحان دادن و اینا خیلی خیلی سخته.
قشنگ حرفه‌ای باید بریم سر جلسه.
هوام که خیلی عجیب غریبه الان.
هوام امروز من یه چیزای عجیب، البته خیلی دقت نکردم چی میگفتن، ولی ظاهرا غیر عادیه که اینقدر گرم بشه این موقع سال. الان همه نگرانن که آیا ما کریسمس برف خواهیم داشت یا نخواهیم داشت.
آره فکر نکنم که
من اصلا. بعید میدونم، بارونم بعیده چه برسه به برف.
آره برف مثلا جالب بود امروز صبح، مثلا مه خیلی شدیدی بودش، خیلی جالب بود. ولی هوا آره متاسفانه سانتیگرادش دیگه من بلد نیستم، ولی فکر کنم به فارنهایتش نزدیک 60 65
نه قشنگ بهاره، قشنگ بهاره، یعنی باید تمام لباسای بهاره رو دوباره در بیاریم.
آره حالا از امتحانا و هوا که بگذریم، فقط بگیم که این برنامه هم آخرین برنامه فصل 6 مونه. 78 برنامه تا حالا رادیو کالج پاک داشتش، میشه 1.5 سال دقیقاً. و خب یه خورده برای خودمونم عجیب بودش که بتونیم 1.5 سال دوام پیدا کنیم. جالبه. حالا فکر کنم هفته بعد رو بعد دوباره بشینیم با همه دستان در کانال رادیو یه جلسه بذاریم که آیا رادیو داشته باشیم.
همیشه همینطوره، یه جلسه میذارن ببینن داشته باشیم یا نه، بعد تا چشم به هم بزنی یه فصل دیگه تموم شده.
آره خیلی خیلی سریع میگذره. حالا ان شاءالله که فصل بعدم پایم داشت. حالا بعد ببینیم بچه‌ها چه جوریه. خب بریم سراغ برنامه‌ها.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
نه شما بفرمایید. خب مثل که برنامه اول و نسیم سرماخورده برامون تهیه کرده، دوستمون نسیم تهیه کرده، آمریکا از دید ارقام.
برنامه خیلی جالبیه که یک سری آمار احتمال رو، احتمال نه آمار رو در مورد آمریکا میده. از نسیم هم تشکر میکنیم با اینکه صداش گرفته و سرماخورده، ولی خب برنامه رو برامون درست کرده.
با هم گوش میکنیم.
سلام دوستان، من نسیم هستم و امروز میخوام در مورد یک مقاله از مجله تایم با عنوان آمریکا از دید ارقام براتون صحبت کنم. در ابتدای این مقاله نگاهی داره بر جمعیت آمریکا که جمعیت آمریکا در سال 2006 300 میلیونه که از این 300 میلیون 51% رو زن تشکیل میدن و 49% رو مردان تشکیل میدن. نژاد سفید 240 میلیون این جمعیت رو تشکیل میده و نژاد آمریکای لاتین شامل همه کشورهای آمریکای لاتین 44.2 میلیون و سیاها 38.3 میلیون و آسیایی ها 13.1 میلیون و سرخپوستان 3 میلیون جمعیت آمریکا را تشکیل میدن. و اما رشد جمعیت برای همین نژادها به صورت یکسان نیستش، به طوری که تعداد زالت ولدها برای هر زن بین 15 تا 44 سال برای نژاد سفید 1.85 و برای سیاها 2.2 و سرخپوستان 1.73 آسیایی ها 1.90 صدم و آمریکای لاتین ها 2.82 صدم هست که این نشون میده با نرخ زاد و ولد زیاد آمریکای لاتین ها جمعیتشون رو به افزایش داره، به طوری که پیش بینی میشه در سال 2050 جمعیت آمریکای لاتینی ها به 24% افزایش پیدا کنه و جمعیت سفید ها که امروز 80% جمعیت رو دارن به 50% کاهش پیدا کنه. به ازای هر 1000 نفر آمریکایی 568 نفرشون توی همون ایالتی که دنیا اومدن زندگی میکنن، 455 نفرشون کارمندن، 420 نفرشون در انتخابات 2004 رئیس جمهوری رای دادن، 405 نفرشون ازدواج کردن، 341 نفرشون تنها به کارشون رانندگی میکنن، 173 نفرشون یک زبون دیگر را غیر از زبون انگلیسی در خانه صحبت میکنن، 159 نفرشون هیچ گونه بیمه درمانی ندارن، 126 نفرشون در فقر زندگی میکنن، 122 نفر 65 سال یا بیشتر هستن، 23 نفر توی زندان هستن، 8 نفر پدر بزرگ مادر بزرگی هستن که از نوه‌هاشون نگهداری میکنن و 5 نفر در خدمت ارتش هستن و 1 نفر هم در آمادگی هستش. و اما از کل تعداد جمعیت آمریکا 12%شون زاده خارج از آمریکا هستن. ولی اگر ما 11 میلیون مهاجران غیرقانونی آمریکایی لاتین رو در نظر بگیریم، این مقدار به 14.6% میرسه. به طور کلی مردم آمریکا آدمای تحصیل کرده‌ای هستن، 29% مردان و 26% زنان بالای 25 سال مدرک لیسانس به بالا دارن و متوسط سن ازدواج برای آقایون 27 سال و برای خانما 26 ساله. در قسمت بعدی مقاله در مورد اینکه درآمد آمریکایی‌ها چقدر هستش صحبت می‌کنه. اولین قسمت به این نکته می‌پردازیم که در آمریکا روزهایی رو که به صورت قانونی جزء تعطیلات یک کارمند حساب میشه وجود نداره. یعنی که هیچ گونه تعطیلاتی به صورت قانونی به هیچ فرد کارمندی داده نمیشه، بلکه شرکت‌ها هستن که این تعطیلات رو به کارمنداشون میدن. متوسط هفته‌های کار در آمریکا 46.2 هفته است، در حالی که برای کشورهای مثل ایتالیا، انگلستان، فرانسه و آلمان چیزی حدود 40 هفته است. و اما تعطیلاتی که واقعا مردم از شرکت‌ها می‌گیرن در آمریکا حدود 4 هفته است، ولی این عدد در اروپا به 8 هفته هم میرسه و این نشون میده که ساعت کار و میزان کار در آمریکا خیلی بیشتر از اروپا هستش. بر اساس فرم‌های مالیاتی سال 2004 50% آمریکایی‌ها درآمدی زیر 30,000 دلار دارند. 70%شون درآمدی زیر 50,000 دلار، 90%شون درآمدی زیر 100,000 دلار و 9.7 میلیون درآمدی بین 100,000 تا 200,000 دلار دارند. 2.3 میلیون فقط درآمدی بین 200,000 و 500,000 دلار دارند و فقط 0.5% آمریکایی هستن که درآمدی بالای 500,000 دلار دارن. و اینکه حالا یک حس بگیریم که هر کسی چقدر باید کار بکنه تا 1,000 دلار رو به دست بیاره، آقای هوارد استرن که مجری یک برنامه رادیویی هستن، براشون 24 ثانیه طول میکشه تا 1,000 دلار به دست بیارن. برای آقای دکتر فیل مکرو که یک مجری تلویزیونی هستن، 2 دقیقه و 42 ثانیه طول میکشه تا 1,000 دلار به دست بیارن. برای هنرپیشه‌ای مثل براد پیت 4 دقیقه و 48 ثانیه طول میکشه و برای یک آشپز مشهور 7 دقیقه و 30 ثانیه، برای یک رئیس کمپانی یا CEO 2 ساعت و 55 دقیقه و برای یک دکتر عمومی 13 ساعت و 5 دقیقه و برای یک پلیس و معلم دبیرستان 43 ساعت، در حالی که برای یک کشاورز 57 ساعت و برای یک مستخدم 103 ساعت طول میکشه تا 1,000 دلار به دست بیارن. و اینکه آمریکایی‌ها چجور زمان رو می‌گذرونن. به طور کلی آقایون بیشتر از خانم‌ها سر کار هستن و به طوری که آقایون به طور متوسط 42 ساعت و نیم در هفته کار می‌کنن، در حالی که این برای خانم‌ها به طور متوسط 23 ساعت و نیمه. و از اون ور آقایون ساعت فراغت بیشتری رو دارن، در هفته آقایون 34 ساعت و نیم ساعت فراغت دارن، در حالی که خانم ها 31 ساعت و 42 دقیقه. و در مورد کار خونه، خب طبیعتا خانم ها بیشتر هستش، ولی اختلاف خیلی زیاده. اختلاف 10 ساعت خانم ها 19 ساعت در هفته کار خونه انجام میدم، ولی در حالی که آقایون 9 ساعت و 12 ساعت در هفته رو به اگر بچه داشته باشن به مراقبت از بچه خانم ها اختصاص میدن، در حالی که این مقدار برای آقایون به نصف یعنی 6 ساعت تقلیل پیدا میکنه. و خب وقتی مسئله خرید میشه طبیعتا خانم ها بیشتر خرید میکنن، اما نه به دو برابر آقایون، و آقایون 5 ساعت در هفته و خانم ها 8 ساعت در هفته رو برای خرید اختصاص میدن. به طور کلی مادر پدرهایی که شاغل هستن به طور متوسط 64 ساعت تا 70 ساعت در هفته کار میکنن، و اما مادران شاغل 5 ساعت بیشتر از پدران شاغل کار میکنن و 19 ساعت بیشتر از مادرانی که در خونه میمونن. و اما در مورد اینکه اوقات فراغتشون رو چجوری زنان و مردان در آمریکا میگذرونن، آقایون 3 ساعت و نیم رو پای تلویزیون میگذرونن، در حالی که خانم‌ها فقط 2 ساعت و 40 دقیقه تلویزیون تماشا میکنن. خوندن خانم‌ها بیشتره، 31 دقیقه در روز خانم‌ها به طور متوسط یه چیزی میخونن، ولی آقایون 23 دقیقه است. بازی‌های کامپیوتری معمولا خب همونجور که انتظار داریم آقایون بیشتر هستن، آقایون 30 دقیقه در روز رو به طور متوسط به بازی کامپیوتری می‌پردازن، در حالی که خانم‌ها فقط 17 دقیقه است. 29 دقیقه در روز برای آقایون و 11 دقیقه در روز برای خانم‌ها به ورزش اختصاص پیدا می‌کنه. در قسمت آخر این مقاله در مورد این که مردم آمریکا پولشون رو صرف خرید چه چیزهایی می‌کنن می‌خونیم. به طور متوسط روزانه در آمریکا 34 تا پورش خریده میشه، 628 تا تویوتا کمری مدل LE خریده میشه، 123287 کاندوم مارک تروژان خریده میشه، 14100 تا تست حاملگی خریده میشه، 125000 تا باربی، 150000 تا ماشین کوچولو خریده میشه، 3160 تا داروی ضد ریزش موی آقایون روگین خریده میشه، 2,400,000 تا برگر کینگ فروخته میشه و 536,000 تا پیتزای پپرونی دامینوز فروخته میشه، 234,000 تا آب پرتقال مارک تروپیکانا و 153,500 پوند کافی استارباک فروخته میشه، 88,000 تا آیپاد، 300,000 تا پمپرز، 21,000 تا کامپیوتر دل در روز فروخته میشه. و خب بیشترین چیزی که در آمریکا مصرف میشه کوک هستش که 50 میلیون قوطی پپسی در روز مصرف میشه و حدود 8 میلیون قوطی ویسونسی آب آکافینا. دوستان امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. من فقط قسمت هایی از این مقاله رو برای شما گفتم. این مقاله در مجله تایم اکتبر 3/2006 با نام امریکا بای نامبر چاپ شده و شما برای اطلاعات بیشتر میتونین به این مجله و وبسایت مراجعه کنین و مقاله رو به صورت کامل ببینین. روز خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
تشکر میکنیم از نسیم که با وجودی که سرما خورده بودیم برنامه رو برای ما تهیه کرد و فرستاد.
آره اصولا فکر کنم آمار خیلی چیز خوبیه، یه دید وسیع و کلی به آدم میده،
دید کلان
میده.
برنامه بعدیمون یه ذره خیلی جالبه، امیدن تو اعلام میکنی من یه ذره میترشم از اسمش.
عنوانش هستش عشق و غریزه جنسی.
اصلا خیلی فکر بد نکنین، این برنامه علمیه.
نه برنامه خیلی جالبیه که بهنام برامون درست کرده.
جالب بودنش که البته ما فقط میگیم که شنوندان نترسن.
آره حتما گوش بدین و فکر کنم که چیز زیاد یاد بگیرید این برنامه.
امیدوارم. خب پس با تشکر از بهنام با هم گوش میکنیم.
سلام، من من بهنام هستم. در برنامه امروز میخوام راجع به ارتباط عشق و غریزه جنسی صحبت کنم. رفتار و ماهیت عشق و ارتباط اون با تمایلات یا غریزه جنسی معمولاً از نقطه نظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار میگیره. مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و یا علمی. از نقطه نظر مذهبی معمولاً خب عشق رو به دو دسته آسمانی و زمینی تقسیم میکنن که بحث مورد نظر امروز ما راجع به عشقهای زمینیه. یا مثلا از نظر فرهنگی اجتماعی هم شاید یکی از جامع ترین تحقیقات رو میشل فوکو اندیشمند فرانسوی انجام داده که توی کتاب سجلدی تاریخ روابط جنسی نوشته و نتیجه گیری میکنه امروزه آزادی های فردی به طور فوق‌العاده‌ای با آزادی در روابط جنسی و ابراز عشق عجین شده. یعنی افراد تو جوامع مدرن امروز موقعی حس میکنن آزادن خیلی که حس کنن میتونن عشق خودشون رو و یا روابط جنسی خودشون رو آزادانه انتخاب کنن. ولی از نظر علمی تو شاخه‌های متفاوتی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. مثلا روانشناسی، بیولوژی، مردمشناسی، نوروساینس، فیزیولوژی و همینطور فلسفی مورد بررسی قرار گرفته. من امروز نتیجه دو تا تحقیقات رو میخوام با شما در میون بذارم. اولین توسط یه پروفسور روانشناسی به نام رابرت استرنبرگ در سال 1982 توی مقاله‌ای به نام تئوری مثلث عشق چاپ شده و دومی توسط یه پروفسور مردم شناسی به نام هلن فیشر در سال 1992 در کتابی به نام آناتومی عشق چاپ شده. در اولین مقاله که تئوری مثلث عشق در واقع سه تا مؤلفه رو معرفی میکنه. مؤلفه اول صمیمیت و دوستیه، مؤلفه دوم هوس و دلبستگیه، مؤلفه سوم وفاداری و تعهده. این سه تا مؤلفه رو روی سه تا رأس یک مثلث در نظر میگیره و ماهیت و رفتار عشق و مراحل اون رو و همینجور ارتباط اون رو با تمایلات جنسی توسط شدت و ضعف این سه تا مؤلفه و همینجور نسبت اونها به هم دیگه بیان میکنه. استرنبرگ به وسیله این سه تا مؤلفه هفت ماهیت مختلف یا میشه گفت هفت نوع عشق مختلف رو معرفی میکنه. به اولی اون میگه عشق از نوع ارتباط دوستانه، عشق شیدایی، عشق توخالی، عشق رمانتیک، عشق ابلهانه، عشق همرایی و عشق کمال رو بالاخره معرفی میکنه. من یه توضیح مختصر راجع به هر کدوم از این ماهیت عشقی که ایشون معرفی کرده میدم که ببینیم تو مقالهشون چی گفته. گفته که اگر فقط صمیمیت و دوستی باشه، رابطه بین دو نفر یه نوع ارتباط دوستانه محسوب میشه که در اون فرد احساس رابطه گرم و صمیمی با طرف مقابل میکنه بدون اینکه احساس هوس و دلبستگی جنسی و یا وفاداری و تعهد داشته باشه. در مدل دوم که عشق شیداییه که معمولا همون چیزیه که به عنوان عشق نگاه اول بین مردم شناخته میشه، این نوع عشق بدون وجود صمیمیت و دوستیه و یا وفاداری و تعهده و میتونه به طور ناگهانی هم از بین بره، همونجور که به طور ناگهانی ایجاد شده. مدل سوم عشق توخالیه که در اون میگه گاهی اوقات عشقهای قوی تر تنزل میکنن به عشق توخالی که در اون فقط وفاداری و تعهده که باقی میمونه، اما خبری از دوستی و صمیمیت یا هوس و دلبستگی نیست. و مثلا توضیح میده در فرهنگایی که ازدواجهای از پیش تعیین شده رایجه، ارتباط بین دو نفر معمولا با این نوع عشق توخالی شروع میشه و بستگی به رفتار اونها میتونه به سمت هر کدوم از عشقهای دیگه حرکت کنه. در عشق رمانتیک میگه دو نفر از نظر جسمی و جنسی به همدیگه وابسته هستن، یعنی دو مؤلفه صمیمیت و دوستی وجود داره و هوس و دلبستگی. اما در عشق همرایی میگه معمولا اتفاقی که میفته اینه که هوس و دلبستگی تمام شده یا ممکن از اول هم وجود نداشته، اما صمیمیت و وفاداری عمیقی باقی مونده. عشق همراهی معمولاً یک ارتباط فردیه که شما با کسی که زندگی مشترکی دارید بدون اینکه تمایل یا کشش جنسی برقرار کنید ایجاد میشه. این نوع عشق میتونه از ارتباط دوستانه خیلی قوی تر باشه، چون مؤلفه‌ای وفاداری و تعهد را هم داره. یا مثلا ارتباط بین افراد یک خانواده در حالت ایدئال از نوع عشق همراهی محسوب میشه. یا دو تا دوست که ارتباط دوستی عمیقی رو برقرار کردن و مدت طولانی با هم بودن بدون اینکه هیچ ارتباط جنسی در میون باشه میتونه به عنوان عشق همراهی در نظر بگیره. اما راجع به عشق ابلهانه میگه که در این نوع عشق معمولاً وفاداری و تعهد بیشتر به دلیل همون هوس و دلبستگیه، بدون اینکه هیچ گونه صمیمیت و دوستی پایه‌گذاری بشه. و آخرین و بالاترین مرحله عشق رو میگه عشق کماله که کاملترین نوع عشقه و یه نوع ارتباط ایدئال رو بیان میکنه. افراد زیادی هم خواهان اون هستن، اما تعداد بسیار کمی به اون میرسن. و اون موقعیه که هر سه تا مؤلفه صمیمیت و دوستی، هوس و دلبستگی و وفاداری و تعهد در اون موجوده. این خلاصه‌ای بود از نقطه نظرات استرنبرگ. اما در مقاله دوم که در واقع کتابی از پروفسور مردم شناسی هلن فیشر به نام آناتومی عشق، سه مرحله رو برای عشق بیان میکنه. اون سه مرحله رو میگه هوس، جذابیت و وفاداری. جالبه بدونید که یه سری آزمایش های فیزیولوژی انجام دادن و دیدن که مثلا فردی که میاد اعلام میکنه یا گواهی میده که یه رابطه عاشقانه با یه نفر دیگه داره، وقتی که عشقش تو مرحله هوس، میزان هورمونای تستوسترون یا استروژن توی بدنش زیاده، و یا موقعی که تو مرحله جذابیت و دلبستگی، هورمونای دوپامین و استروتین تو بدنش زیاده، و موقعی که وفاداری توش وجود داره، هورمون اکسیتوسین توی بدنش خیلی بیشتر یافت میشه. فیشر معتقده که معمولاً عشق با مرحله هوس شروع میشه و اون جاییه که هوس و دلبستگی خیلی شدیده، اما دیگر عوامل ضعیف هستن. انگیزه اولیه در این مرحله غریزه و کشش جنسی، تیپ ظاهری، لبخند و عوامل مشابه میتونه نقش کلیدی در این مرحله بازی کنه. ولی به هر حال با گذر زمان دیگر عوامل ممکنه که رشد کنن و هوس و دلبستگی هم بسته به فرد ممکنه البته کاهش پیدا کنه. عشقایی که به صورت توخالی یا شیدایی شروع میشه میتونه به سمت مراحل بالاتری از عشق تغییر جهت بده و در مرحله جذابیت معتقده که فرد تمام علاقمندیش رو روی شریکش متمرکز میکنه و کم کم وفاداری براش مهم میشه. یا به طور مشابه اگه دو نفر همدیگر رو برای مدت طولانی بشناسن و وابستگی بین آنها عمیق‌تر بشه، از مرحله جذابیت وارد مرحله وفاداری میشه که بنا به تحقیقات این عبور از جذابیت به وفاداری معمولاً 2.5 سال طول میکشه. بعد از این سالها البته میگه هوس و دلبستگی کمرنگ میشه و عشق به صورت همراهی در میاد. فیشر توضیح میده که یکی از انگیزه های اولیه بشر تولید مثل و بقای نسل و همینجور گسترش توانایی ها و تاثیرگذاری خودش، و معتقده یکی از راهایی که میتونه بشر به این هدفش نزدیک بشه همین ارتباط برقرار کردن و عاشق شدنه. بعد توضیح میده که چجور این توری تولید مثل و بقای نسل در ارتباط با عاشق شدن قرار داره. اون معتقده که ما معمولاً عاشق افرادی میشیم و ارتباط برقرار میکنیم که برای ما یک جورایی خیلی جذاب باشن و مناسب باشن، و همینجور در طرف مقابل هم یک کششی به سمت خودمون حس کنیم. این یه شرایطی رو برای ما فراهم میکنه که ما میتونیم در واقع تاثیرگذاریمون رو روی اجتماع و محیط خودمون بیشتر بکنیم و همینجور نسل خودمون رو گسترش بدیم. البته یک استثناء خیلی مهم برای این نوع عاشق شدن و ارتباط برقرار کردن برای گسترش نسل قائل میشه، و اون موقعیه که یک نفر اعتماد به نفس به خودش رو از دست داده باشه، یعنی فرد احساس خوبی از خودش و توانمندی‌های خودش نداشته باشه، و میگه در این شرایط عاشق شدن خیلی کار سختیه و ارتباط قوی برقرار کردن با دیگران. به زبان دیگه میگه که اگه ما خودمون رو جذاب و توانا پیدا نکنیم، به زبان دیگه میگه اگه ما خودمون رو جذاب و توانا نبینیم، احتمال اینکه دیگران ما رو جذاب و توانا ببینن خیلی کم میشه. در ادامه در اینکه چه موقع یک فرد عاشق میشه، فیشر بازم یه توضیح خیلی جالب داره. اونم اینه که میگه برخلاف چیزی که بسیار مردم فکر میکنن، در عمده موارد عشق بین افرادی پیش میاد که مدت طولانی همدیگر رو میشناسن و مثلا فقط حدود 30% از عشقا از نوع عشق در نگاه اوله و بقیه اونها بین دو نفره که برای دوره طولانی با همدیگه برخورد داشتن، در مدل‌های مختلف همدیگر رو دیدن و عاشق همدیگه میشن. و همینجور نتیجه خیلی مهمی که اینجا میگیره اینه که میگه اگرچه ممکنه جذابیت‌های ظاهری و یا رفتارهای ظاهری بتونه شروع یک ارتباط رو باعث بشه، ولی اون مهربانی و باهوش بودن که میتونه امتداد و دوام یک رابطه رو تضمین کنه و منجر به عشق بشه. و میگه که مهربانی قوی ترین عاملیه که میتونه باعث یک ارتباط طولانی مدت بشه. فیشر در پاسخ به این سوال که آیا برداشت خانم ها و آقایون از رابطه بین عشق و غریزه جنسی متفاوته توضیح میده که آقایان معمولاً بیشتر از خانم‌ها رابطه جنسی رو یک رابطه صمیمیت و دوستی حس می‌کنن و یک عمل دوستانه. و فیشر این پدیده رو به وسیله تئوری تکامل توضیح میده که میگه در واقع یک زن در موقع آمیزش این فرصت رو به مرد میده که نسل خودش رو گسترش بده و بعد نتیجه میگیره به همین دلیل برای خانم‌ها پیدا کردن کسی که ارتباط جنسی باش داشته باشن خیلی ساده‌تره. در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا سن فرد تأثیر روی شدت غریزه جنسی اون داره توضیح میده که معمولا آقایون اوائل دهه 20 سالگیشون بیشتر از سالهای بعده و به همین دلیل اوج شدت جنسی آقایون رو اوائل 20 سالگی میدونه، ولی برای خانمها در اواخر 20 سالگی و اوائل 30 سالگی هورمونی که شدت علاقه جنسی رو تعیین میکنه بیشتره. خب دوستان، این خلاصه‌ای بود از دوتا مقاله که در رابطه با عشق و ارتباط اون با تمایلات جنسی بود من صحبت کردم براتون. امیدین که از برنامه لذت برده باشید. با تشکر، موفق باشید.
آره، خیلی برنامه جالب بود. مرسی از بهنام به خاطر این برنامهش. این برنامهش من رو یاد دوتا چیز انداخت که یکیش رو من اولش اینجا نمیشته بودم، شبنم میگفت نگو، ولی خب داخل یه سه مقالات جالبی بی بی سی پرژین داشتش در مورد آموزش جنسی که حالا یه جوری شاید ارتباط داشته باشه با این برنامه بهنامم. و یه چیز جالب دیگه هم که تو سایت بی بی سی عکساش هستش، اگه دوست داشته باشین بریم ببینین. ولی یه برنامه تلویزیونی بودیش که روی دیسکاوری نشون میداد و همچنین فکر کنم کانال 4 بی بی سی، تلویزیون بی بی سی هم قرار نشون بده، در مورد یک روش جدید سونوگرافی که برای جنین در رحم ایجاد کردن که دقیقاً ترکیب از سونوگرافی با گرافیک کامپیوتر که الان روی 3 تا حیوان، فیل و سگ و دلفین این کار انجام دادن.
به خصوص فیلش رو حتما نگاه کنین، خیلی قشنگه.
آره، یه سه عکس هستش که روی وبسایت بی بی سی پرژین هستش، همون از جین فیل و سگ و دلفین که خیلی جالبه.
خب دیگه چی داریم برای این هفته؟
دیگه قسمت بعدی، آخرین قسمت، آخرین برنامه فصل ششمه که قسمت ادبی برنامه است که
آنوشا و دکتر کریمی حکاک برامون زحمتشو کشیدن.
با هم بریم که گوش کنیم.
سلام دوستان، در برنامه ادبی این هفته با 4 غزل زیبا از حافظ مهمان شما هستیم. بی مناسبت نیست که شبهای بلندمان را با اشعار حافظ همراه سازیم. شب یلدا در پیش است و خوشتر این که دکتر کریمی حکاک این 4 غزل را برای ما میخوانند. با هم گوش میکنیم.
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشن لب را جامی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد و میپسندی جانا، روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که میخورند حریفان و من نظاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید، گر از میانه بزم طرب کناره کنم. زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. گدای میکدم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. چو قنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، پیاده گیرم و از شوق جامه پاره کنم. مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، چرا مذمت رند شراب خاره کنم. ز باد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده ی گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به درایم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسایان مددی تا خوش آسان بروم. ور چو حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت به خسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو، آنچنان رو شب رحلت چون مسیحا به فلک، که از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکی بر اختر شب دزد مکن، که نعیار تخت کاووس ببرد و کمر کیخسرو، گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو، چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن، بیدقیران که برد از مه و خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت، کن در عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو، آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو.
خب با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک و همچنین آنوشا که برنامه رو برامون تهیه کرده بودن،
به قول معروف میگن به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.
برنامه 78 آخرین برنامه فصل ششم تموم شدش.
یه چیزی رو میخواستی بگی در مورد
یلدای هفته بعد؟ هفته بعد برنامه شب یلداست، روز چهارشنبه 20 دسامبر توی دانشگاه مریلند، و دوستانی که این طرف ها هستن و برنامه رو میشنون خوشحال میشیم بیان.
حالا این امیرعلی و من قبلا توی هیئت مدیره همین گروهی بودیم که داریم برنامه رو اجرا میکنه، اون زمان ما بلیتا رو رو کاغذ می نوشتیم، خودمون هم دستی می فروختیم. حالا امروز من یه ایمیل گرفتم که برین از فلان جا از فلان باجه با کارت با مشخصات و فلان اینا برین اونجا بخرین، اگرم نخرین دیگه چیزی راه نداره. خلاصه این گروه دانشجوی ما هم خیلی کارش بالا گرفته.
اتفاقا آره خیلی خوبه، اون موقعی که ما بودیم میشه سال دومی بودش که این گروه IGSF راه افتاده بودش، و خب همه چی تازه نوپا بود، تازه داشتیم یاد می گرفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. الان بچه ها خب گروه سال چهارم هستن، هیئت مدیره سال چهارم IGSF هستن، و واقعا آدم وقتی میبینه خیلی لذت میبره که اینقدر پیشرفت کرده، اینقدر همه چیز خوب شده، اینقدر خوب میتونن،
جدی شده قضیه.
آره قشنگ قضیه جدی شده، اینقدر خوب میتونن از امکانات دانشگاه استفاده کنن، پول خوب میتونن بگیرن. یعنی واقعا سر ما فکر کنم کل پولی که داشتیم شاید 600-700 دلار بیشتر نبودش، و پولمون نمیرسه که اصلا چیزای دانشگاه استفاده کنیم، ولی خوشبختانه کم کم اوضاع بهتر شد و میتونم بهتر پول بگیرن و توی دانشگاه برنامه برگزار کنن که خیلی خوبه.
من از یلدای اون سال چیزی که یادمه اینه که من یه گروه بسیج کرده بودم انار دون کنن برای ما، نفری دو تا انار ببرین خونتون دون کنیم بیاریم. دیگه قولم داده بودن که دستاشونو بشورن، حالا دیگه نمیدونیم قول به قولشون عمل کردن یا نه.
خلاصه یادتون نشه یلدا چهارشنبه هفته بعد 20 دسامبر توی استم استودنت یونیون دانشگاه مریلند. خب آدرس وبسایت رادیو رو بگیم براتون.
آدرسمون هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هم هستش radio@radiocp.com. خیلی خوشحال میشیم که برامون ایمیل بزنین.
حتما ایمیل بزنین.
آره حتما، و کامنت بزنین رو وبسایت رادیو.
چیزای خوب بگین.
و به این که اصلا رادیو رو ما داشته باشیم و نداشته باشیم، چون هفته بعد
اونم که جوابش معلومه.
نداشته باشیم؟
نه دیگه خودت میدونین دیگه.
داشته باشیم. آره خلاص یه چیزی که خیلی واسه ما مهمه در این تصمیم گیری که هفته بعد خواهیم داشت، خب نظرات و پیشنهادات و کامنتایی که شما خواهید داد. یعنی اگر احساس کنیم که رادیو شنونده داره و دوستان،
ما بدونیم با خودمون داریم حرف میزنیم تا یا با یه سری شنونده داریم حرف میزنیم.
خلاصه خوشحال میشیم که نظرتون در این زمینه هم به ما بگین، هم ایمیل بزنین، هم رو رادیو رو وبسایت رادیو کامنت بگذارین. مرسی که برنامه هفته گوش دادین. هفته خوبی داشته باشین.
خدا نگه.
خدا حافظ.
همکاران این برنامه:
نسیم،
بهنا،
آنوشا،
دکتر کریمی حکار،
شبنم
و امیرعلی.